أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره اخذ اجرت بر واجبات است که چندین جا در عروه این مسئله آمده است و مرحوم شیخ انصاری در مکاسب هم خیلی مفصل در این باره صحبت کردن. مسئله در واجبات عینی یه نحو اجماعی در مسئله هست، البته اجماع منقول، و اما در واجبات توسلیه مرحوم جامع المقاصد می‌فرماید اجماع هست که جایز نیست، مرحوم فخر المحققین می‌فرماید نه اجماع نیست جایز، و مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب در بسته قول فخر المحققین رو مقدم می‌داند و می‌فرماید ایشون اعرف به کلمات اصحابن از محقق ثانی. مسئله در حالی که یه شهرت به سزایی دارد بر اینکه اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست مطلقا، اما از نظر دلیل خیلی کوتاهی هست. تقریبا شیخ انصاری دو سه تا دلیل، محشین سه چهار تا دلیل، قریب ده تا دلیل از شیخ انصاری و حواشی بر مکاسب آورده شده این که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا، چه واجبات عینی چه واجبات کفایی، جایز نیست. که بعضی فرمودن اما، بعضی نفرمودن اما، از ظواهر کلماتشون استفاده می شود که اجرت گرفتن بر مستحبات هم جایز نیست. اونها اون چیزهایی که قصد تعبد میخواد، چه واجب چه مستحب، اخذ اجرت بر اونها جایز نیست. حالا اون که الان مرحوم سید اینجا متعرضن، عناوینم آمده است در کتاب های دیگه من جمله مکاسب اخذ اجرت بر واجبات، واجبات عینی، واجبات توسلی. چیزی که باید توجه به اون داشته باشید این که در حالی که اخذ اجرت بر واجبات و میگن جایز نیست، اما میگن اگر همون اجاره به طور شرط در ضمن عقدی شد، میگن این شرط واجب الوفاست، مثل این که مثلا خانشو اجاره بده به شرطی که این آدم نماز در این خانه بخونه، آدم بی نمازیه، و میخواد نماز خونش بکند، خانش رو اجاره میده به شرطی که نماز بخونه. همه گفتن جایزه، گفتن این اشکال نداره. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب اقرار میکنند که اگه شرط در ضمن عقدی شد، چه واجبات تعبدی چه واجبات توسلی، این اشکال نداره. لذا تفاوت نمی کنه دیگه، بالاخره میخواد اجرت بگیره بر واجبات، حالا به عنوان شرط میکنه، تفاوت نمی کنه. یه مسئله دیگری هم که باید توجه به اون داشته باشید این که سابقا در کتاب صلات، در کتاب قضاء صلوات، اونجا ما صحبت کردیم، روایات رو خوندیم و مرحوم صاحب وسائل بیش از 20 روایت می آورد برای جواز. حج نیابتی، صلات استیجاری، پول دادن به مؤذن برای اذان، اجاره کردن امام جماعت برای امامت و امثال اینها. و این روایت ها نادیده گرفته شده در این بحث ها، و این هم یکی از مشکلات بحث ماست که شرط در ضمن عقدش رو جایز میدونند. روایات فراوانی داریم بر این که اخذ اجرت بر واجبات طوری نیست، اما از اون طرف هم یه شهرت به سزایی بین قدما متأخرینه که اخذ بر اجرت بر واجبات جایز نیست، من جمله مرحوم سید الان، تبعاً لمرحوم شیخ انصاری. می فرماید اخذ اجرت بر واجبات، چه واجبات تعبدیه چه واجبات کفاییه چه واجبات توسلیه چه واجبات عینیه، می فرماین هیچ کدام اخذ اجرت براشون جایز نیست. این هفتش تو دلیل که در مکاسب، در حواشی مثل حاشیه مرحوم سید، حاشیه مرحوم ناینی و حواشی که حاشیه مرحوم آقای کمپانی، حواشی که بر مکاسب نوشته شده، اینا تقریبا بر روی هم قریب 10 تا دلیل آورده شده اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. عمده دلیل اینها اینه که منافات با قصد قربت داره. لذا مثلا در باب تقصیل و تکفین و صلات بر میت را میگن جایز نیست، اما در دفن میت را میگن که گرچه واجب است اما واجب توسلی است نه تعبدی، میگن جایزه. عمده حرف وقتی که بریم تو حرفا، بریم تو کلمات، ببینیم گفته شده که قصد قربت منافات دارد با اخذ اجرت. اگر کسی پول بگیره برای اینکه نماز میت بخونه، پول بگیره برای اینکه نماز ظهر و عصر بخونه، خب این قصد قربت نی، این برای خدا نی، برای پوله، و وقتی برای پول شد باطله. و جوابشم مرحوم سید در عروه در کتاب صلات و خیلی ها من جمله شیخ انصاری فرمودن که خب مسئله داعی بر داعی یه مسئله مهمی است. نماز میخونه برای این که گرفتاریش اصلاح بشه. این همه روایات، این همه نمازهای حاجت در مفاتیح محدث قمی، خب همینه. کربلا میره برای این که قرضش داده بشه. نمیدونم نماز اول وقت میخونه برای این که رفع گرفتاریش بشه، گرفتاری براش جلو نیاد. نماز شب میخونه برای اینکه در روایات داریم هر که نماز شب بخونه زندگی روشن در روز داره، رفع گرفتاری هاش میشه. خب اینا همه داعیست، اما داعی بر داعیست، یعنی برای رفع گرفتاری نماز شب میخونه قربة الله. و اصلا نمیتونیم یه جا پیدا کنیم یه عبادتی که داعی بر داعی نباشه. خیلی کم. بله مختص اولیاء الله، مختص به مثل امیرالمومنین سلام الله علیه که ادعا میکنن، ادعای اون به باجا ما ادعا بکنیم خیال میکنم که جهل مرکبه. ما عبدتوک خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتوک. این بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتوک و داعی بر داعی نه، این کجا پیدا میشه؟ معمولا ماها در آوردن واجباتمون، در تحصیل علممون و در آوردن مستحباتمون، در قربیات، چه تعبدی چه توسلی، چه عینی چه کفایی، ماها با یه داعی که مربوط به لله تبارک و تعالی نیست عبادت رو انجام میدیم. گاهی دنیا، گاهی آخرت، برای رفتن بهش، برای نرفتن جهنم. اگر یه مقدار بالاتر از اینها باشه شکران لله به پیغمبر، حتی راجع به ائمه طاهرین، به پیغمبر اکرم، به پیغمبر اکرم میگفتن آقا چرا اینقدر عبادت میکنی؟ میگفت الست عبدن شکورا. این داعی بر داعیست دیگه. اما خوب داعی بر داعیش اونست که به پیغمبر میخوره یا نه. در روایات داریم که بعضی از مردم عبادت میکنن برای خاطر بهشت و جهنم و اینا، عبیدند و اینها با طمعند. و بعد میفرماید اون کسی که آزاده و میشه بهش گفت آزاد، اون که عبادت بکنه حبا لله، عاشق خداست، اون عشقش وامی دارد این که نماز شب بخونه. خب این داعی بر داعی است دیگه. و یه جا پیدا کنیم که داعی بر داعی نباشه این خیلی کمه. خیال نمی کنم در افراد معمولی الا استثناءن پیدا بشید که راسی کار رو بکنه فقط و فقط برا خدا. خیلی از انفاقات ما داعی و داعیست، دلش می سوزه برای این فقیر، میخواد کمک بکنه به این، قربت الله خمس میده، زکات میده، انفاق میکنه و اینا منافات با قصد قربت هیچ کدام نداره. که مرحوم سید در عروه، مرحوم شیخ انصاری و دیگران همه میگن که داعی بر داعی. ما یه وقتی بحث اخلاقی میکردیم این داعی بر داعی را 14 مرتبه براش درست کرده بودیم که مراتب هم هست، مقوله به تشکیک اون مرتبه دانیش دنیا و اون مرتبه عالیش الله تبارک و تعالی. بین اینها 13 مرتبه هست میاره برای این که جهنم نره، میاره برای این که بهش بره، استحیاء لله تبارک و تعالی. راستی در مقابل خدا حیا میکند که نماز نخونه، میاره برای این که خدا نعمت بهش داده اینم عبودیت بکنه، میاره برای این که راستی به مرتبه عشق، به مرتبه حب رسیده، بعض اوقات هم میاره اون حرف مولا امیرالمؤمنین که مختص به خودشون و امثال خودشون، ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا بی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. و در قرآن شریف هم ترغیب تحریص که میشه داعی بر داعی است، ولی مثل هازا فلی عمل العاملون، این داعی بر داعی است دیگه. یعنی اهل، یعنی عباد الله، اینها برای خاطر اون بهشت و نعمتهاش اینا عبادت میکنن، ولی هازا فلی عمل العاملون. ولی هست فلله یعمل العاملون، اما کجا؟ بنابراین این اشکال در حالی که خیلی جون گرفته در فقه ما، ولی ما خیال میکنیم ضعیفترین اشکال هاست و اخذ اجرت بر واجبات، چه واجبات عینیه چه واجبات کفاییه، چه واجبات تعبدیه چه واجبات نمیدونم غیر تعبدیه توسلیه، هیچ اشکال نداره. و نماز استیجاری دیگه، نماز استیجاری چک و چک هم در پولش میکنه، اما در اون وقتی که نماز میخونه برای خدا میخونه. از همین جهت هم نماز مردم را بیش از نماز خودش اهمیت میده. مثلا تو دل شب داره نماز قضا میخونه، اگه نماز شب بخونه جلد و جلد میخونه، اما نماز مردم ها دیگه نه، اهمیتش میده. یه کلمش گفت که ایاک نعبد و ایاک نستعین، شک کرد فورا برمیگرده میگه نماز مردم، خوب درستش بکنی. خب همین دلیل بر نیست که راسی قربت الله میاره، اما دا پول گرفتن داعی میشه برای اینکه نماز رو قربت الله بخونه. یا حتی مثلا در نمازهای واجب یک کسی میبینید که این آدم لاابالیه، میگه خانم رو بهت اجاره میدم به شرطی که نماز بخونی، اونم قبول میکنه، بعدم نماز میکنه، اما نماز که میکنه که دیگه برای اون نی، برای اجاره خونه نی، قربت الله. و اون ثوابشو برده خیلی بیش از پول یا آدم بی نماز و نماز خونش کرده. اونم عمل به مورد اجاره کرده، نماز اول وقت خونده، قربت الله علی الظاهر خیلی مسئله واضحه، نباید این رو از مشکلها حساب بکنیم. اما اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب ایران مشکل ترین اشکال ها قرار دادن و یه شهرت به سزایی هم داره، این که اخذ عذرت بر واجبات جایز نیست برای اینکه منافات داره با قصد قربت. این یک اشکال. دو سه تا اشکال دیگه مرحوم شیخ انصاری دارند، حالا قطع نظر حواشی اون که عمده است شیخ بزرگواره، ایشون می فرمایند که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست برای این که این نماز لله تبارک و تعالی است، این ملک خداست و فرقم نمی کنه واجبات تعبدی باشه، اون قصد قربتش دیگه حالا تمام شو، واجبات تعبدی باشه یا توسلی عینی باشه یا کفایی، این مال خداست و ما اگر بخوایم این مال خدا را اجاره بدیم توارد مالکین بر سر مملوک واحد میشه و جایز نیست. این یه اشکال. ولی خوب حالا شیخ فرمودن، اما خوب میدونیم مکاسب یعنی این که مثل صاحب جواهر 7-8 تا دلیل بریزن رو هم با طلبه ها این قلت قلت بکنن، مکاسب یعنی این. نباید بگیم شیخ چرا اینجور چیزها فرمودن، اینا رو شیخ انصاری برفن بار میکنن برای ما که ما تو این قلت قلت ها یه چیزی در بیاریم. رسم استادشون هم همینه، یعنی صاحب جواهر، صاحب جواهر بعض اوقات 10-15 تا دلیل میارن برای یک مسئله، هیچ کدوم درست نیست، ولی این دلیل برای این نیست که صاحب جواهر از نظر علمی کوتاهه، نه، دلیلشون کوتاهه برای این که بالاخره در این 10-15 تا یکیش رو قبول بکنیم. حالا من جمله این فرمایش مرحوم شیخ نمیدونم یعنی چه، این نماز مال خداست یعنی چه. خب نماز اگر ما به یه حساب بکنیم همه چی مال خداست، لله ملک السماوات والارض، همین نمازی که من میخونم سب به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 100 تاش جبر، یکیش اختیار. خب حالا میشه مال خدا، اینا که منافات با بحث ما نداره. ملک تشریعی و اعتباری ما برای خدا قائلیم، مسلم پروردگار عالم هم مالک به ملک اعتباری است، مثل مسجد مال خداست و امثال اینها هست. شاید و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، خب ملک اعتباری است دیگه. اما اینجاها اصلا این حرفا نیست، واجبات ملک خدا چون خدا امر به او کرده، مأمورم به خداست نه ملک خدا باشه، پروردگار عالم گفته حتما این کار رو باید بکنی، اما چون ملک منه باید بکنی، این که دیگه نی. اگر ملک خدا بود باید اول ملکیت درست بکنیم ثم انبیاریم روش، مثل این که شما مالک خانه هستی به اون کسی که تو خونه نشسته میگید، شما میگید ملکمه برو بیرون، یا این که ملکمه اجاره مو بده، لذا اول ملکیت بعد امر. درباره واجبات هم بگیم ملک خداست، خب معناش اینه که اول باید ملکیت بشه ثم امرش باشه. لذا نمیدونیم یعنی چه اینا ملک خداست و حالا بفرمایدم ملک خدا این توارد مالکین بر سر مملوک واحد، اون آقایی که میگه نماز خونه رو اجاره میده، میگه اجاره میدم برای این که نماز اول وقت بخونی، مال الاجاره نمیخواد بدی، مال الاجاره این که نماز بخونی، خب معناش این است این که ملک خدا رو بیاری. مثل این که شما 10,000 تومان میدید به یک کسی، میگید من این 10,000 تومان رو میدیم برید دین رو تعدا کنید، این طوریه؟ این توارد مالکم به اصلا مملوک واحده و اینا زیاد هم امر معروف و نهی از منکر همینه دیگه. امر معروف و نهی از منکر، ما ها واجب است امر بکنیم، یعنی واجب است امر بکنیم مردم به قول شما ملک خدا رو بدند، حق خدا رو بدند، نمیدونم امر خدا رو اطاعت بکنند. حالا اون امر معروف و نهی از منکر مربوط به همه است، حالا در اخذ اجرت بر واجبات شخصی میشه. شماها به پسرتون میگی من روز 100 تومن بت میدم نماز اول وقت بخونی، خیلی خوبه، هم برای شما خوبه هم برای او. حالا گاهی به طور اجاره میگه، گاهی به طور جعانه میگه، گاهی به طور شرط در ضمن عقد میگه، اینا برامون تفاوت نمیکنه. میخواد اجاره باشد، میخواد جعاله، تحت عقدی از عقود اسلامی، میخواد هم به نحو شرط باشد و شرط ضمن عقد، شرط ابتدایی و امثال اینا. و اینا هیچ کدام منافات نداره با اینی که بگیم ملک خداست. لذا به شیخ عرض میکنیم اولا که ملک خدا نیم و بعدم بگید ملک خدا، طولیست منافات ندارد این که ملک منم باشه، به این معنا مورد اجاره واقع بشه، حق منم روش باشه، نماز بخونه چون خدا گفته، این یه حق تأکید میشه، چون دیگر یه امر معروف کرده تأکید میشه این که منم مورد اجارش قرار دادم. خب یالا اون که دعای بر دعاییه، اون که اشکال اول همه الان که این نماز میخونه خونه رو بهش اجاره داده به شرطی که نماز بخونه، حالا این الان نماز شب میخونه بدون این که اون ببینه، یا نماز اول وقت میخونه بدون اون که ببینه، خب راستی نماز رو میخونه قربت الله دیگه، هیچ چیز در نظرش نیست جز خدا. بله اون اجاره تأکید کرده است امر را، چون چه شما امر معروف میکنید اونم از امر معروف شما معتمر میشه میره نماز میکنه، خب اون امر شما داعی شده برای این که او بره نماز بخونه، نماز بخونه قربت الله. مالکیت اصلا معنا نداره. حالا بر فرضم مرحوم شیخ انصاری یه مالکیتی درست بکنند، دیگه باید بگیم مالکیت طولیست به این معنا، و مالکیت طولی دیگه توارد مالکن بر سر مملوک واحد نیست. ولی اصل ثبوتن این که مشهور شده توارد مالکین بر سر مملوک واحد محاله، ثبوتن چرا؟ چه اشکال داره؟ در حالی که این خانه مال زیده، مال عمر باشن، ظاهرا من نمیدونم چه اشکال ثبوتی داره. حالا یه دفعه میگید واقع نمیشه، خب حالا واقع نشه اثباتا، اما ثبوتا امکان ذاتیش چه اشکال داره؟ مشاع دیگه همینه، روی هر ذره ای از ذرات این خونه دست بیزارن مال هر دوست، به معنا مشاع دیگه. حالا کار به فردگار نشته باشید، کار به فردگار نشته باشید، اصل مطلب این که توارد مالکان بر سر مملوک واحد محاله، یعنی اصلا تو این، تو امکان ذاتی این حرف، تو این حرف قاعده توارد مالکان بر سر مملوک واحد اشاعه اینجور نی؟ توارد مالکان بر سر مملوک واحد، ممیز که متمیز که نی، متمیز که نی، در باب شرکت هم همینه، در باب اشاعه، در باب شرکت، در باب شرکت یک کسی صد من گندم داره، یه دیگری هم صد من گندم داره، میرزن رو هم میشن شریک، برای اینکه شرکت باید متمیز نباشد و الا شرکت نی، در باب شرکت باید مخلوط باشه. خب در باب شرکت صد من گندم من دارم، صد من گندم شما، میریزیم رو هم مخلوطش میکنیم، هر دانه گندم معلوم نیست مالکیه. خب میگید که در شرکت میگید هر دانه گندم بالا هر دو، همون زمین شدن ملک به ملک توارد مالکن بزر مملوک واحده. حالا کل حاله نمیست که نمیتونید کارش بکنی، بهتر راه این است که بگیم توارد مالکان بر سر مملوک واحد جایزه، طوری نی؟ برای این که اشاعه هم دلیلشه، شرکت هم دلیلشه، و چیزی بعض اوقات اینجوریست که یه چیزهایی مسلم میشه و تو این تسلم ها ما دیگه فکر نمی کنیم و اصل قضیه وقتی که فکر بکنیم میبینیم از نظر امکان ذاتی بلکه امکان اثباتی هیچ اشکال نداره و ما نحنفی همینطوره. لذا حالا چه اشکال دارد که هم خدا مالک باشد هم این؟ خب اون حرف دیگه ساله، اون که تمام شد، بنا شد خدا بپذیره. حالا حرف در توارد مالکن بر سر مملوک واحد محاله، اینا درستش بکنی و الا اون تمام شد که خدا نمیپذیره. نه خدا میپذیره، خدا اتفاقا خیلی هم دوست دارد که اینجور کارها بشه. یکی از چیزهایی که خدا خیلی دوست داره همین چیزهاست، یه بی نماز و با نمازش کنیم، خانه رو بهش به اجدیم اجاره نماز خونش کنیم و مال الاجاره را همین نماز خوندن. خب این یه حرف. یه حرف دیگه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه دارن، می فرماین که این اجاره لغوه، کار کنی؟ خب بله، بله اگر اینجور شد، بله اگر اگه خدا مالک شد شما مالک شدی، اون خدا نائب داره، نائب خدا حکومت شرعه، مجتهد جامعه و شرائط نائب خداست. در زمان ما، در زمان پیغمبرم پیغمبر بودن، در زمان ائمه طاهرینم ائمه طاهرین. بنابراین از اونا باید اجازه بگیری تا بشه تو مثل وقف. خب وقف لله، راستی مالکش خدا. حالا همین وقف رو من اجاره میکنم، خب در حالی که وقف حق منم روشه، و اگر کسی بخواد تصرف در این خونه بکنه، هم از خدا باید اجازه بگیره، هم از من. از خدا باید اجازه بگیره، از حاکم شهر، از من باید اجازه بگیره، برای اینکه حق من حق روش داره. خب اجاره یعنی منافع، اجاره یعنی منافع، همین دیگه. حرف دومی که شیخ انصاری دارن، میفرماین که این لغویت لازم میاد، یعنی برای خاطر این که این اجرت بر واجبات معناش این است که اون واجب را باید به جا بیاره، و شما بگی که واجب رو به جا بیار، خب لغوه. و وقتی لغو شد، مورد اجاره باید اقلائیت داشته باشد، باید مالیت داشته باشد، باید چیز عبث و لغو نباشد. ظاهرن اشکال شیخ از اون اشکال اول خیلی کوتاه تره. میگیم امر به معروف و نهی از منکر چجور درستش میکنی؟ خدا گفته است بیار، شما هم به او میگویی بیار، اون مستعجر، اون موجره هم میگه بیار، اینا چه اشکال داره با هم؟ سه تا با هم جمع بشه لغویه لازم میاد. گفتم حتی بعض اوقات خیلی از نظر عقلایی بالاست، برای خاطر اینکه پسرش نماز خون میکنه با پول، یا یه بی نماز و نماز خون میکنه با پول، خونه رو بهش میداد اجاره، مال الاجاره چی؟ نماز خونده. خب بالاخره الان نماز بر این واجب است دیگه، الان نماز بر این واجبه، این باید نماز رو بخونه، نمخونه باشه، منم که در اجاره که واجب نمیکنه، در اجاره که واجب نمیکنه، واجب بکنه که حرامه، چیز مباح واجب کنه، این که نه نمیخواد واجب کنه، واجب را مال الاجاره قرار میده. درسته، بنابراین امر کرده از خدا، پیغمبر اکرم تبلیغشو کردن، ما طلبه ها هم تبلیغشو میکنیم، اون امر خدا را اسمش میزنن واجب، کار ما را میگن امر معروف و نهی از منکر. یه کسی هم تأیید ما پیدا میشه، خونه رو بهش میده، میگه که حرف این آخوند رو بشنو، نماز بخون. خب اون خدا امرش کرده، شما امر معروفش کردید، منم اجارش کردم، کجاش اشکال داره؟ کجاش لغوه؟ اتفاقا از جاهایی که لغو نیست و بهتر از دنیا هم هست، همین مسئله ماست که ذمه یه میتی را بری کنن، یه بی نمازی را نماز خون کنن، یه آدمی که نماز شب نمیخونه نماز شب خونش کنن به واسطه پول، اخذ اجرت بر واجبات، اخذ اجرت بر مستحبات، اخذ اجرت بر واجبات عینیه، بر مستحبات عینیه. ما که علی الظاهر هیچ اشکال تو مسئله نمی بینیم. چه فرقی میکنه دیگه؟ نه همیشه بگو، موقعی که میگید که بگید دیگه. حالا این چه اشکال داره؟ یعنی الان من یه بی نماز رو نماز خونش بکنم به واسطه اجاره بر واجبات چه اشکال داره؟ کجا چه اشکاله؟ حالا مثلی که میخواستم امروز بحث تمامش بکنم، اما چون بحث فوق العاده مهمه، به شرط این که شما لااقل مکاسب رو ببینید، تا انشاءالله فردا یه مقدار هم بیشتر در این باره صحبت کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.